هستم که سخنران بعدی رو خدمت شما دوستان عزیز معرفی بکنم. آقای دکتر احمدی کریمی حکاک، فارغ التحصیل ادبیات تطبیقی از دانشگاه روتگر امریکا هستند و علاوه بر این رشته‌های ادبیات کلاسیک و معاصر ایران را در دانشگاه‌های تهران، روتگر، کلمبیا و تگزاس تدریس کردند و بیش از 30 سال در دانشگاه ایران و جهان به تدریس ادبیات تطبیقی و ترجمه ادبی و ادبیات فارسی اشتغال داشته. و سال 1985 ایشان کرسی استادی زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و تمدن ایران را در دانشگاه واشنگتن واقع در شهر زیبای سیاتل در اختیار دارد. از دکتر کریمی حکاک تاکنون 18 جلد کتاب، بیش از 100 مقاله علمی در رشته‌های مربوط به ایران شناسی و ادبیات شناسی و نیز آثار گوناگون دیگری منتشر شده است. دکتر کریمی حکاک همچنین چندین جلد کتاب از زبان‌های فرانسه و انگلیسی به فارسی و زبان فارسی به انگلیسی ترجمه کرده است. کتاب‌ها و نوشته‌های دکتر حکاک به زبان‌های فرانسه، اسپانیولی، روسی، یونانی، عربی، ژاپنی و فارسی ترجمه شده است. دکتر احمدی کریمی حکاک جوایز و پلاک‌های افتخار متعددی را از آن خودش کرده، از جمله جایزه بسیار معتبر میلان پروفسورشیپ از دانشگاه شیکاگو و بورس سوشال ساینس ریسرچ. سال گذشته انجمن مطالعات ایران سوسایتی فور یورانیوم استادیز دکتر کریمی حکاک را به سمت ریاست این انجمن که بزرگترین مجمع دانشجویان رشته ایرانشناسی است انتخاب کرد. همچنین سال پیش بخش ایرانشناسی دانشگاه معتبر UCLA دکتر کریمی حکاک را به عنوان سخنران اجلاس سال 2003 این دانشگاه برگزید که به نام پروفسور احسانی آشتر تدیس شده است. به همین مناسبت دکتر حکاک 5 سخنرانی، یکی به زبان فارسی و 4 سخنرانی به زبان انگلیسی با عنوان قربت‌گزینی و قربت‌گریزی در ادبیات فارسی را در این دانشگاه ایران کردند که مجموع سخنرانی ها به زودی از سوی دانشگاه و استفاده عموم در یک جلد کتاب گردآوری چاپ خواهد شد. دکتر کریمی حکاک در این سمینار 2 سخنرانی دارند که نخست سخنرانیشون امشب هست، سخنرانی دومشون فرداست. نخستین سخنرانیشون با عنوان اسطورلا و اسرار خدا از عشق در ادبیات کلاسیک فارسی سخن میگویند و فردا باز هم مجددا با ایشان خواهیم بود که سخنرانی دیگرشان کهکشان سرگردانی رو گوش بدیم. از آقای دکتر احمدی کریمی حکاک خواهش میکنم که تشریف بیارن و سخنرانی شما را شروع کنند.
متشکرم هما جان، متشکرم دکتر هلاکویی و از تک شما سپاسگزارم برای حضورتون در این جمع. به راستی نیکبختی یعنی همراه بودن با بهترین ها و من در دوستی این بخت رو داشتم که با بهترین های همه فعالیت های حرفه‌ای که مربوط به فرهنگ ایران و زبان ادبیات فارسی می شود محصور باشم و این رو برای خودم سعادت بزرگی میدونم و از همشون سپاسگزارم. سپاس ویژه‌ای که میل داشتم و تحسین ویژه‌ای از این بینش بکنم که پیشینه ادبی عشق رو بخشی از این کنفرانس گذاشتم به این صورت. حقیقت این است که این کنفرانس میتونست و میتونه بدون این 4 سخنرانی که توسط 3 سخنران ادبیات شناس یعنی سرکار خانم دکتر فرزانه میلانی، جناب دکتر محمد استعلامی و من ارائه می شود برگزار بشه. ولی بینشی که موجب شده است این سخنرانی ها در حقیقت مقدمه ای باشد برای ورود به موضوع عشق امروزی یا عشق در زنان و مردان امروز، به این دلیل معتبر است که برگزار کنندگان با توجه به مخاطبانی که شما باشید صلاح اینطور دیدن و من با این نظر عمیقا موافقم و فکر می کنم قناع خواهد بخشید به این کنفرانس که موضوعش فقط یک موضوع بیولوژیک، ژنتیک یا علمی حتی نیست، بلکه موضوعی است که مانند درختی که ریشه در خاک داره، ریشه در مذاهب و مناسک و نظام‌های اعتقادی و باورهای جوامع مختلف دارد و بنابراین برای ما کسانی که به زبان فارسی سخن می‌گوییم و از راه این زبان فرهنگ پذیرفته‌ایم، مفهوم عشق جدای از ریشه های این مفهوم در فرهنگ فارسی زبان که بیشترین تجلی خودش رو در ادبیات فارسی پیدا کرده است، چه در دوران کلاسیک و چه در دوران معاصر، میسر نخواهد بود یا دست کم این قنا و این گونگونی شگفتی رو که در اونجا پیدا کرده نخواهد داشت. درست است که دکتر هلاکویی با قلم یک کاریکاتوریست چیره دست، کسی از نوع اردشیر محسس مثلا، تونستن چهره دلبر یا معشوق رو در ادب فارسی به سخره برای شما ترسیم کنند و خوب است و این نشان دهنده ذهن پویا و مدرنی که ایشونی که از بهترین نمونه هاش هستند. ولی در این حال عشق در تمام تجلیات خودش در ادب فارسی پیشینه می سازه که زبان عاشقی رو به ما آموخته و اون لحظه که عشق از حالت ژنتیک و بیولوژیک، یعنی از جهان پدیدارشناسی به جهان مقال، به جهان زبان منتقل میشه، ما ناگزیر با این کلمات بیان میکنیم و این امر مهم است. مثلا که در قرآن کلمه عشق وجود نداره و تا قرن سوم هجری کلمه عشق در این مفهومی که متصوفان شاعران و نویسندگان عارف به کار بردن و از قرن چهارم به بعد این معنای ویژه خودش رو پیدا کرد نیست و این نوع آرتیکولاسیون، یعنی این نوع تبیین عشق خودش مهمه و من فکر میکنم گذاشتن این سخنرانی ها توجیه بسیار منطقی داره، حتی وقتی که هدف رسیدن به درک علمی از عشق است در مفهوم امروزیش و در امروزی تر مفهوم خودش. در این حال همچنانی که در سمینار آزادی هم در موضوع دیگری، یعنی در موضوع آزادی همین مطلب رو بیان کردم، حقیقت باز این است که درک و دریافت ما بعد از این چهار سخنرانی که کسانی از عشق در ادبیات فارسی و نمونه های اون در مولوی و در فرخزاد که دو نمونه والای بیان عشق هستند در آثار خودشون، درکی که از این جستار نصیب ما می شود توچه امروزی راه ما نیست. ما انسان ها و ما عاشقان و معشوقان امروز آینده تعریف خودمون رو از عشق به دست خواهیم داد و حق هم همین است. آنچه این سخنرانی ها به ما خواهد داد به نظر من درک و دریافتی است از شیوه رقم زدن عشق، رقم خوردگی عشق در ادب فارسی و آنگونه که بزرگان ما، بزرگان گذشته و حال امروز ما و کسانی که زبان رو در زیباترین شکل خودش بازسازی میکنن از عشق به ما دادن. از این نظر من فکر میکنم شناختی که ما در ذهن و ضمیر نیاکانمون پیدا میکنیم مهم است، حتی زمانی که جنبه کاربردی برای تجربه های عاشقانه خود ما نداشته باشه. و اما همونطور که گفتم من ماندم و دو سخنرانی بی مولوی و بی فرخزاد و این کار رو از یک نظر البته دشوار میکنه، ولی از نظر دیگری خوشحالم که در مولوی و فرخزاد کسانی داریم که به خود من بسیار آموختن در این دو بزرگوار و نحوه شکلگیری مفهوم عشق در آثار خودشون. بنابراین من صحبت رو طوری تنظیم کردم که امروز شکلگیری مفهوم عشق رو برای شما خواهم گفت، از آغاز شعر فارسی در مثلا بگیریم قرن دهم میلادی یا قرن سوم و چهارم هجری و خواهم آمد تا جامی که آخرین تلالو و در این حال زن گریزترین و زن نفورترین شاعر بزرگ کلاسیک عارف زبان فارسی و بعد در صحبت فردا از کوشش های متجددانی یاد خواهم کرد که هر کدام به سهم خودشون کوشیدن با این بزرگان کشتی بگیرن و مفهوم عشق رو از چنگال اونها، از چنگال طبیعی که اونها بهش دادن رها بکنن و به شکل‌هایی به جامعه امروز بیارایند و تلاش اونها رو خواهیم دید. و اما به خاطر داشته باشید وقتی به سخنان مطایب آمیز دانشمندی مثل دکتر فرهنگ هلاکویی گوش میکنید در شیوه رقم خوردگیش در ادب کلاسیک فارسی که نظام بیانی ادب کلاسیک فارسی یک نظام واقع‌گرا نیست، نظام آرمان بنیاد است. در یک نگاه بسیار سطحی و گذرا میتونیم به این مفهوم برسیم که عشق در ادب کلاسیک فارسی با سه خصلت کلی متمایز میشود. یکی خصلت پیچیدگی است. عشق رابطه پیچیده است، آسان نیست. علت این که من عنوان استرلاب اسرار خدا رو از مولوی عرض کردم و دست برد زدم به صحبت دوست نازنینم دکتر محمد استعلامی که درباره مولانا با شما سخن خواهد گفت، این بود که استرلاب یکی از پیچیده ترین ابزار علمی قرن 12 است که در هم در جوامع اسلامی و هم در اروپا اختراع شد. به اندازه گیری ارتفاع آفتاب کار آسانی نبود و کار هر کسی هم نبود، و حتی اگر از نظر علمی فقط به تاریخچه ظهور استرلاب بیندیشید میبینید که چقدر وسیله پیچیده است. دوم، بزرگی. عشق مفهوم بزرگی است، مفهوم عظیمی است. و سوم، قدرت قاهره عشق. عشق منکوب میکنه، در برابر عشق کسی رو تاب مقاومت نیست. اگر به این سه مفهوم برسیم و دنبال بکنیم این سه مفهوم رو، خواهیم دید که عشق با چیزهای دیگری که محدودیت یعنی پیچیدگی کمتری داره، یا بزرگی کمتری داره، یا قدرت قاهره کمتری داره، در تقابل قرار میگیره. با شهوت مثلا، با عقل، با احساس و با انواع مفاهیم دیگری که عشق در تخالف با اونها خودش رو بیان میکنه. من در این صحبت شما رو از سه منزل خواهم گذران برای دنبال کردن این طرح کلی. منزل اول شاهنامه است. منزل دوم منظومه های عاشقانه است. و منزل سوم ادب عرفانی کلاسیک فارسی است. از آغاز مثلا بگیریم نظامی که البته آبشخوری است برای شاعران عارف و بسیاری از مفهوم رو به دست اونها میده، بیان که خودش بخشی از جریان کلی و در مرکز جریان عرفانی ادب فارسی باشه، مفاهیمی رو خواهیم دید پیش میکشه که عارفان شاعران عارف از اون مفاهیم استفاده میکنن. در این سه منزل ما چیزهایی مشاهده خواهیم کرد که میبینیم رفته رفته مفهوم عشق شکل میگیرد در ذهن فارسی زبانان قرنهای 11، 12، 13 و تا آخر 14 که آخر قرن 14، 15 که جامی متعلق به اون قرن است. اصطلاح و عبارت استرلاب اسرار خدا میدونید در دفتر اول مثنوی میاد، در حکایت اول، در حکایت پادشاه و کنیزک، و جایی است که اون طبیب الهی یا ولی میاد نبض مریض رو میگیره و بعد مولانا به شیوهی که مرسوم است در میان شاعران فارسی زبان، فردوسی هم در شاهنامه همین کار رو میکنه، روایت رو موقتا متوقف میکنه و مشاهداتی درباره عشق بیان میکنه که عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عشق در شرحش، عقل در شرحش، چون خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی، گر دلیلت باید از وی رو متاب. استرلاب و آفتاب. معلوم است که مولانا به شیوه دقیق عبارت استرلاب اسرار خدا رو به کار میبره. پیچیده ترین وسیله اندازه‌گیری زمان، مثلا بگیم کامپیوتر اون موقع، و اون هم کامپیوتری که اسرار خدا رو، حتی مفهوم خدا هم در این فاصله این قرن ها عوض شده است، حتی مفهوم سر و اسرار هم عوض شده است. پس عشق در این حال چی اسراری رو در آفرینش اندازه گیری میکنه. چه اسراری در شعر شاعران خواهیم دید. و اما در شعر فارسی ما ضمناً علاوه بر اشعاری که بناهای عمیق داره، اشعاری داریم که در حقیقت کار دیکسیونر رو میکنه، لغت و معناست، لغت معناست، و گاهی شاعر فقط برای اینکه در حافظه بمونه مفهومی رو، تعریفی رو در نظم، در شعر میگنجونه. و یکی از همین ها استرلاب بوده، چون وسیله بسیار جدیدی بوده است و اختراع جدیدی، آخرین اختراع قرن 11 و 12، این است که مثلا شاعری مثل امیر خسرو کوشش میکنه که این استرلاب رو برای فارسی زبانان معنی کنه و میگه به یونانی استر ترازو بود که در سکه عدل سازو بود، وگر معنی هم باز پرسی زلاب بود هم به گفتار روم آفتاب. پس آن کو مراد از استرلاب جست ترازوی خورشید باشد درست. این لغت معنی ها همیشه درست هم نیست و در همینجا مثلا استر یا استر به معنای به معنای ترازو نیست، به معنای آفتاب است. این دو بخش لغت رو اشتباه گرفته امیر خسرو، ولی حقیقتی هست که میگه ترازوی آفتاب، یعنی اندازه گیری میکنه ارتفاع آفتاب رو، و مولوی میگه استرلاب اسرار خداست. در زبان فارسی هم که یکی از غنی‌ترین سنت‌های ادبی رو داره، البته از عشق سخن بسیار گفته شده در متون علمی، در متون اخلاقی، در متون حکمی، فلسفه، در دین و در ادبیات. البته کار من ادبیاته، ولی اجازه بدید چون پزشکان بسیاری مطمئنم در این جمع هستن، دستبردی هم به علم بذارم و ضمناً از این پزشکان حاضر دعوت بکنم که هر کدام اگر ذخیره خوارزمشاهی رو نخوندن، این کتاب عزیز رو بخونن، برای اینکه بهترین اثر است در طب سینایی که میدونید سنتی تجربی و البته بر نظریه طبایع اربعه استوار است. آدمی تصور میشده است که ترکیبی است از آب و خاک و باد و آتش، و این عناصر اربعه در هر وجودی به شکلی ترکیب میشدند و توازن اینها سلامت میآفرینه و عدم توازن اینها بیماری میآفرینه. و در ذخیره خوارزمشاهی در شمار بیماری های گوناگون عشق هم آمده است، یعنی عشق بیماری، واقعا بیماری است، مثلا آنفلوانزای امروز، مثلا سرطان امروز، و علاجی داره و طبیبانی باید این رو علاج بکنن. باید تعریفی که از این بیماری شده است در ذخیره خوارزمشاهی این است: عشق بیماری است که مردم آن را خود به خویشتن کشد، و چون محکم شد بیماری باشد با وسواس و مانند مالی خولیا، و خود کشیدن آن به خویشتن چنان باشد که این مردم همه اندیشه اندر خوبی و پسندیدگی صورتی بندد، و امید وصل او در دل خویش محکم کند، و قوت شهوانی او را بران مدد دهد تا محکم گردد. پس جای شهوت در ترکیب عشق معلوم شد، قدرت شهوانی عشق رو محکم میکنه و اون چیزی رو که دکتر هلاکویی گفتن infatuation به عشق بدل میکنه. شهوت بخشی از عشق است و خواهیم دید که یکی از رگه های عرفان ایرانی کوششش برای است که این شهوت رو حذف بکنه از معادله عشق و از مفهوم عشق. علامت های عشق چیز: چشم های عاشق دور فرو رفته باشد. چطور؟ به اطرافیانتون نگاه بکنید ببینید عاشق کیست دارید، و خوش باشد، و الا به وقت گریستن تر نشود، و سخن گفتن بیشتر با اشارتهای چشم باشد و با تبسم، چنان که کسی خبری خیر شنود یا چیزی خوب بیند و در سر بسیار کشد، و هر وقت که قدری یا بیتی شنود که در وی ذکر وصال باشد طربی در وی پدید آید، و اگر بیتی شنود که در وی ذکر فراق باشد بگرید، و در وی حزنی پدید آید. عشق خواستگاه دو عاطفه متضاد می شود که نمودهای جسمی داره، یعنی شادی، طرب و حزن، و در بسیاری از روایت‌های متصوفه می بینیم که حزن و طرب دست در دست هم به دنبال عشق می گردن و سرانجام عشق رو پیدا می کنن. باری و شمایل او، یعنی شمایل عاشق، از آن که پیش از آن بوده باشد بگردد، در طور دیگری میشه، و نفس او مختلف و بی‌نظام باشد، خاصان وقت که معشوق را بیند یا نام او شنود یا خبر او یابد. کسی که عشق و نام معشوق نهان دارد بدین طریق نتوان دانست که معشوق او چیست و این چنان باشد که طبیب انگشت بر نبض او دارد و بفرماید تا ناگاه نام کسانی که گمان برند که عشق او برانه است یاد کنند و صفت هر یک می کنند و احوال هر یک می گویند چند بار بیازمایند تا از تغییر نبض او نزدیک به شنیدن نام و صفت آن کس معلوم گردد معشوق او کیست و چه نام است. و خواجه ابو علی سینا رحمت الله می گوید این طریق آزمودم و به دست آوردم که معشوق کیست و دیدم که عاشق بیماری ها کشیده بود و قوت او رفته و به حد زبول یعنی پژمردگی و پریشانی رسیده، چون او را امیدوار کردن که میان ایشان بس و صحبت خواهد بود و بدانست که آن امید درست است قوت او باز آمد و علاج پذیرفت و سلامت یافت، چنان که از زودی علاج پذیرفتن او تعجب کردیم و بگوید چون علاج او دشوار گردد تدبیری باید کرد که به طریق حلال و میان وقت جویند تا زود به صلاح آید. پس واقعا علت عاشق ز علت ها جداست. علاج چیست؟ علاج عاشقی نگاه باید کرد تا اندر تن او هیچ خلطی سوخته است. اگر قوت دارد نخست تدبیر استفراغ آن خلط کند و اگر قوت ضعیف باشد قوت را مددی دهند و او را امیدها در پیش نهند تا لحظه قوت به دو باز آید، پس تدبیر استفراغ کنند، پس تدبیر نزی باز آوردن بر دست گیرند، به اصطلاح دوباره قواش رو بازسازی بکنند و تدبیر خوشخوابی او کنند، چنان که در بابهای گذشته یاد کرده آمده است و خصومت ها و شغل های مهم که مردم را مشغول دارد برسازند تا بدان مشغول باشد و اندیشه عشق فراموش کنند و اگر دیگری را پیش او ستودن گیرند و بسف شمایل و اخلاق او کنند و او را بدین دیگر رغبت افکنند تا باشد که لختی بدین میل کند و قوت عشق آن نخستین کمتر شود. پس اگر عاشق خانم آست خانم برو در برابر تعریف بکنند شاید انشاءالله عاشق او بشه و شغلی مهم در پیش او نهند تا هر دو اندیشه از دل او برخیزد و اگر عاشق خردمند باشد او را نصیحت و پند دوستان و دریغ داشتن روزگار او به عشق کفایت باشد و از جمله تدبیرهای سباب هر یک چند کنیزکی دیگر خریدن و به دیشان مشغول دادن داشتن تا به تدریج اندیشه نخستین فراموش کند و دل از آن باز دارد. و نوعی دیگر از تدبیرهای سباب آن است که نخستین پیر زنان یا مخنثان را برگمارند تا از معشوق او حکایت های زشت ناپسندیده که مردم را از آن ننگاید و نفرت کند میگویند تا دل او سرد شود و چنان باید که این حکایت ها با یکدیگر گویند و چنان نمایند که پنهان از وی میگویند و نمیدانند که او میشنود تا ایشان را صاحب غرض ندانند و بعدی را به سماع و طرف آسایش باشد و دل خوش گردد و بعدی را اندیشه عشق تازه گردد و زیان دارد و این به تجربه توان دانست و بعدی را علاج اصحاب مالی خولیا باید کرد. این بحثی است در ذخیره خوارزمشاهی در یک متن علمی پزشکی از عشق آمده است و اتفاقا مولانا البته ذکر ابو علی سینا نمی کنه ولی در حکایت کنیزک و پادشاه اون حکیم ولی حکیم الهی همین ابن سیناست که حکایتش رو البته در جاهای مختلف و از جمله در شمس قیس رازی خوندیم. خب این تعریف البته انباشت تجربه قرن هاست و خودش بازسازی شده است. ما عادت داریم به کتاب ها به عنوان منشأ افکار فکر کنیم، گاهی کتاب ها برایند و جمع‌بندی و نتیجه گیری افکاری هستند که اجزایشون پیش از اون تعیین شده و اون اجزا هستند که بعداً در یک ذهن سیستماتیک مثل ذهن دکتر هلاکویی تبدیل میشن به کتاب هایی که علمی رو در خودش در بر میگیره. و اما عشق چنان ساری است و چنان جاری در ادب فارسی که متنی نیست که از اون در سخن نگیم، در هیچ اثر مهم ادب فارسی نیست که صحبتی از عشق در میان نیامده باشه. بنابراین برای پژوهشگری مثل من انتخاب نمونه ها بسیار دشواره، برای اینکه واقعا باید مشت نمونه خروار برای شما بگم. ولی از شاهنامه البته نمیشه گذشت. در شاهنامه البته اون شیفتگی دیدار نخستین هست، اون نگاه اول هست و عاشقی پیش میاد، ولی بعدا همیشه این عاشقی در قالب مصالح مملکتی قرار میگیره. مثلا وقتی که در داستان زیبای زال و رودابه، زال به پدرش میگه که من عاشق رودابه شدم، مشکلی برای ایران پیش میاد که اون مشکل رو فردوسی به این صورت مطرح میکنه. اول صحبت زال رو با پدرش بشنه. میدونید که وقتی که زال سام میره، زال رو بالاخره میاره از دامن البرز کوه با پشیمانی بسیار، به او قول میده که دیگه من هرگز تو را آزار نخواهم داد با این تجربه بدی که داشتم در ترک او و سپردنش به دست سیمرغ و اینها. میگه زال به پدرش میگه من از دخت مهراب گریان شدم، تو بر آتش تیز بریان شدم، ستاره شب تیره یار من است، من آنم که دریا کنار من است. این عشق ریزی دریا کنار من است. به رنجی رسیدستم از خیشتن که بر من بگرید حبی انجمن، چه فرماید اکنون جهان پهلوان، گشایم از این رنج و سختی روان، که من دخت مهراب را جفت خیش کنم راستی را به آیین و کیش. آیین و کیش بخش مهمی از این قضیه است. ما ازدواج نامشروع نداریم در شاهنامه، ما ازدواجی داریم که باید در نهایت با در نظر داشتن مصلحت ملک، مملکت داری کشور ایران و که با اجازه پادشاه ایران اگر باید سر صورت بگیری. وقتی این مطلب رو من به منوچهر شاه میگم، منوچهر شاه نگرانه، چرا که زال مرغ پرورد است و دختر مهراب یعنی رودابه دستبش به ضحاک میرسه و حق جای نگرانی داره. بنابراین منوچهر میگوید از این مرغ پرورد و آن دیزاد چگونه براید چه باشد نژاد. یعنی در نظر گرفتن درستی یا نادرستی ازدواج دو کس، باید این رو در نظر گرفت که از این دو چه زادرودی به بار خواهد آمد، فرزند چه زاده خواهد شد، تا اینکه ستاره شناسان به او مژده میدن که تو را مژده از دخت مهراب و زال، که باشند هر دو به شادی همال، از این دو هنرمند پیلی جان بیاید ببندد به مردی میان، نهد تخت شاه از بر پشت میغ، جهان زیر پای اندر آرد به تیغ، به روی زمین بر نماند مقاک، ببرد پی بد سگالان ز خاک. که البته میدونیم این فرزند کی؟ رستم و اون خانواده دیسفانکشنال به وجود میاد که سرانجام هر کسی سرنوشت نسل بعدی رو رقم میزنه با در یک تراژدی واقعا سهمگین. بله، نمونه دیگری که در شاهنامه داریم لحظه وارد شدن تهمینه است در آن شب معروف بر رستم در سمنگان. فردوسی میگوید چو یک بهره از تیره شب درگذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت، سخن گفتن آمد نهفته براز، در خوابگه نرم کردن باز، یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به بالین مست. پس پرده اندر یکی ماه روی، تو خورشید تابان پر از رنگ و بوی، دو ابرو کمان و دو گیسو کمان، به بالا به کردار سر به بلند. به رغم آقای دکتر اولاکویی
سازمانش
خرد بود و تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. از او رستم شیر دل خیره ماند، بروبر جهان آفرین را بخواند. خب و اما تهمینه به رستم چی میگه؟ یکی از باستانی ترین و دیرین ترین دلایل کشش زن به مرد، چون زنان اغلب خانه نشین بودند و مردان مرد میدان بیرون از خانه بودند، شنیدن داستان هاست. این رو در اوتلو هم داریم. دزدمونا به اوتلو میگوید که من ماجراهای تو رو شنیدم و عاشق داستان هایی شدم که تو از سر گذراندی. تخمینه میگوید که این داستان اول میگه که تو این کارها رو میکنی، من اینطور گفتم تو چه این پهلوانی هستی، چون این داستان ها شنیدم ز تو، بسی لب به دندان گزیدم ز تو، بجستم همی کفت و یال و برت، بدین شهر کردی زد آبش خورت، تو رایم کنون گر بخواهی مرا، نبیند جز این مرغ و ماهی مرا. یکی آن که بر تو چنین گشتم، خرد راز بحر هوا کشتم، دو دیگر که از تو مگر کردگار، نشاند یکی کودکم در کنار، مگر چون تو باشد به مردی و زور، سپهرش دهد بحر کیوان و هور، سه دیگر که اسبت به جای آورم، سمنگان همه زیر پای آورم. توجهتون رو به این دلیل سوم که برای رستم اصلا مهمتر جلب میکنم. تهمینه میگوید، میگه من اسب تو پیدا خواهم کرد. از اینجا و از این اشاره شایعه‌ای در شبستان‌های روشن و دهلیزهای نیمه تاریک ادب فارسی پیچیده است در طول هزار و اندی سال، که این تهمینه خودش اون مردان رو فرستاده بود به اون شکارگاهی که اسب رستم رو در اونجا دزدیدن، اون ترکان چندی که اسب رستم رو دزدیدن، تهمینه فرستاده بود برای کشاندن رستم به سمنگان. از همین جاست که تهمینه میگه من اسب تو پیدا میکنم، کاری که پدرش که شاه سمنگان است نتونسته بکنه و نمیتونه بکنه. پس این میدونه که اسب کجاست. قضیه مکر زنان فصل بسیار وسیع در ادب فارسی، و دوست نازنین من دکتر فرزانه میلانی به ما همه آموخته که این مکر زنان تا کجا کشیده شده حکایتش در ادبیاتی که البته مردان تنظیم کردند. و اما میان شاهنامه و بیسرامین بیش از 50-60 سالی زمان نمیگذره، ولی در این 50-60 سال اتفاق جالبی میفته. من به این نتیجه رسیدم دوستان گرامی من که ادبیات کلاسیک فارسی یکی از سنت‌هایی است که مرحله مرحله رشد یک ادبیات رو نشون میده، و نیکبخت ما که میراثبران بلافخر و همزبانان این بزرگانی هستیم که میشود در یکی از زیباترین و غنی‌ترین سنت‌های ادبیات مرحله مرحله سیر ادبیات رو دید. مثلا گذر از حماسه به منظومه عاشقانه که در اروپا بین هومر و مثلا فرض کنیم رومانس نویس‌های قرون وسطا از قبیله اریکون اشنباخ و دیگران، نویسندگان تریستان اند ایزولد و رومان دلاغوز و دیگران هست، شرح بسیاری و گسستگی که مسیحیت این وسط پدید میاره، البته فصلی که در ادبیات تطبیقی خیلی بحثش هست. در سنت ادب کلاسیک فارسی در یک فاصله 50-60 ساله به نظر میرسه که حماسه پردازان و بیش از همه البته فردوسی کار خودشون رو انجام دادن. و من میخوام مطلبی رو بگم بهتون درباره شاهنامه که شاید تا به حال نشنیده باشید. شاهنامه یکی از واقعی ترین واقعیت‌گراترین آثار ادبی جهان است. درست است که رستم 600 سال عمر میکنه، چه حوادث برش میگذرینا، ولی در شاهنامه بر جلگه استواری ایستاده که زمین سفت است در اونجا. شاهنامه از یک نظر میشود گفت تاریخ بشر است. انسان کامل در اون وجود نداره. در شاهنامه همگان ناکاملند، یعنی همگان انسانند. در شاهنامه خدایی هم وجود نداره. اگر عوامل ماورای طبیعی از قبیل سیمرغ و سروش و دیگران هستند، خارج از جهان بشری قرار دارند. ولی در منظومه های عاشقانه ما مطمئن نیستیم بر کجا ایستادیم. ممکن است لحظه دیگری پامون در باطلاق فرو بره، ممکن است در جنگل جادویی ناگهان فرو بریم، و ممکن است معجون عاشقی ناگهان به خوردمون داده بشه، هزاران اتفاق بیفته. بیسرامین اثری است که خیلی از این خصلت ها رو داره و در خودش نهفته. و باز دوست عزیز من فرزانه میلانی درباره شخصیت دایه و اساساً دایگان در منظومه های عاشقانه فارسی اثری داره که برای همه ما بسیار آموزنده است. ولی در اینجا یک تصویر تراژیک عشق داریم که البته دو شهر داریم، دو محل داریم. مهاباد در غرب است، مرو شاه جهان در شرق است، و موبد شاه مرو شاه جهان و برادر جوانترش رامین اهل مرو هستند، و ویست البته از مهاباد است، دختر قارن، و بین این دو شهر جنگی است. و سرانجام ویست و رامین داخل یک رابطه عاشقانه میشن، و اول البته موبد و ویست با هم ازدواج میکنن، و سرنوشت ویست یکی از عبرت انگیزترین سرنوشت های معشوقگان ادب فارسی است، به طوری که خود او در لحظه غمناکی میگوید چو مار کجروم گرچه روم راست، نشان رفتنم ناراست. باری وقتی که ویس به رامین دل میبازه اینقدر میدونه که دیگه با دو مرد نمیشه هماغوش شد و باید درباره شوهرش نوبت تدبیری اتخاذ کرد که هنوز البته زفافی با او نگذرونده. این است که به دایش متوسل میشه و رویدادی پیش میاد که در بسیاری از منظومه های عاشقانه ما داریم و در ادبیات فارسی هم یافت میشه و اون بستن مرد بر زن. بستن مرد بر زن یعنی به جادو مرد را از مردانگی انداختن و مردی رو از او سلب کردن. رویدادی که در اینجا براتون میخونم تقاضای ویس رو داره از دایه که موبت رو بر او ببنده، یعنی به جادو کاری بکنه که وقتی که موبت با او هم بستن میشه کاری ازش ساخته نباشه. میگوید دایه جواب میده، میگه بدو گفته ای چرا با چشم دایه نبینم با تو از دادی چ مایه، سیه دل گشتی از رنج آزمودن، سیاهی از شبه نتوان زدودن، سپاه دیو جادو بر تو ره یافت، تو را از راه داد و مهر برتافت، ولیکن چون تو بی آرام گشتی به یک بار خرد را در نوشتی، ندانم چاره جز کام تو جستن، به افسون شاه را بر تو ببستن. پس آنگه حالا تدبیر رو ببینید، یاد بگید اگر خواهید کسی رو ببندید. پس آنگه روی و مس هر دو بیاورد، تلسم هر یکی را صورتی کرد، یعنی از مس صورت ویس رو ساخت و از روی صورت موبد رو، تلسم هر یکی را صورتی کرد، به آهن هر دوبان را بست بر هم، به افسون بند هر دو کرد محکم، همی تا بسته ماندی بند آهن، ز بندش بسته ماندی مرد بر زن، وگر بندش کسی بر هم شکستی، همان گه مردم بسته برست. چون بسته شد به افسون شاه بر ما، ببردان بند بند ایشان را سهرگاه، زمینی بر لب رودی نشان کرد، مران را زیر خاک اندر نهان کرد. قضای بد سفید خیش بنمود، نگر تا زهر چون بشه کرالود، برآمد نیلگون ابریز دریا، به آب سیل دریا کرد صحرا، رسید آن آب در هر مرغزاری، پدید آمد چو جیهون رودباری، به رود مرد بفزود آب چندان، که نیمی مرد شد از آب ویران، تبه کردن نشان آن زمین را، ببردن بند شاه بافرین را، قضا کردن زمین را رودخانه، بماندن بند بر شهر جاودانه. قرار بود بعد از یک ماه یا یک سال این بند رو باز کنن، ولی اونجا که گذاشت زیر زمین سیل آمد و بند رو برداشت و برد و دیگه دسترسی نبود بند که دوباره موبد رو بر ویس بگشاید دایه و موبد برای همیشه از عشق‌بازی با ویس محروم شد و راه باز شد برای رسیدن ویس و رامین به هم دیگه. مرکزیت عشق در منظومه های عاشقانه امر مهمی است. در حماسه عشق هست چون بقای نفس هست، ولی عشق امری فردی است و بین دو فرد و در نهایت فرعی است بر مصلحت ملک، همچنانی که گفتم. اما در منظومه عاشقانه اصلا ملکی نیست، حتی اگر هست اهمیت چندانی نداره. ما در منظومه عاشقانه رستم نداریم، از خسرو داریم تا مجنون تا رامین تا موبت تا دیگران. و اما عهد بستن بخشی از عشق است. عاشق و معشوق وقتی که به هم میرسن و قرار است زفاف و وصل انجام بشه باید با هم عهد ببندن و ممکن است اینجور عهد بستن برای شما هم جالب باشه. ویس و رامین دارن عهد میبندن. نخست آزاد رامین خورد سوگند، به یزدان کوست گیتی را خداوند، به ماه روشن و تابند خورشید، به فرخ مشتری و پاک ناهید، به نان و با نمک با دین یزدان، به روشن آتش و جان سخندان، که تا بادی وزد بر کوهساران و یا آبی رود بر رودباران، روش دارد ستاره آسمان بر، همیدون مهر دارد تن به جان بر، نگردد بر وفا رامین پشیمان، نه هرگز بشکند با دوست پیوان. بجز بر روی بیسه، نجز بر روی بیسه مهر بندد، نه کس را دوست گیرد نه پسندد. پس این سوگند رامین بود که من برای ابد به تو وفادار خواهم ماند. چو رامین بر وفا سوگند ها خورد، به مهر و دوستی پیمان ها کرد، پس آنگه بی بیست با وی خورد سوگند که هرگز نشکند با دوست پیوند. به رامین داد یک دسته بنفشه، به یادم دار گفتا این همیشه، کجا بینی بنفشه تازه پربار، از این پیمان و این سوگند یاد. بسیاری از معناهای سمبولیک نمادین عناصر شعر فارسی ما از یاد بردیم. مثلا در بندی که دایه بر موبد میبنده، روی نشان گرمی بوده است و مثل نشان سردی، یا مثل نشان گرمی بوده است و روی نشان سردی، بنابراین گرمی مرد و سردی زن به هم بسته میشن و آهن وقتی اینها رو به هم میبسته دیگه اصلا بستشون غیر ممکن میشده. یا مثلا در اینجا بنفشه، که البته بنفشه در معنای امروزیش نیست، گلی بوده است، این گلایی که اینجا هست، گلای بنفشه اینجا که واقعا به هم میدادن و نشانی از وفا بوده است و عهدی که میبستن. جز این سان هر دوان سوگند خوردن، به مهر و دوستی پیمان بکردن، گواه کردن یزدان جهان را، همیدون اختران آسمان را، و زان پس هر دوان با هم بخفتن، گذشته حالها با هم بگفتن. میدونید چرا بسیاری از ما بی سرامین رو نمیخونیم؟ برای اینکه به اون گفتن نخونید، اخلاقتون فاسد میشه. در بی سرامین هم مثل بسیاری از منظومه های عاشقانه تصاویری هست که واقعا سکسی است، به زبان خودش خیلی سکسی بوده است. و زن پس هر دوان با هم بخفتن، گذشته حالها با هم بگفتن. حالا چه کار میکنن عاشق و معشوق؟ یعنی هماغوشی به چه شکلی؟ کم در داریم در ادب فارسی که واقعا هماغوشی رو تشریح کرده باشیم. لبن در لب نهاده روی بر روی، در افکنده به میدان از خوشی گوی. ز تنگی دوست را در بر گرفتن، دو تن بودند در بستر چو یک تن. اگر باران بران هر دو سمن بر بباریدی، نگشتی سینشان در. به هر تیری که بیسه بر دلش زد، هزاران بوسه رامین بر گلش زد. چو در میدان شادی سرکشی کرد، کلید کام در قفل خوشی کرد. داستان قفل و کلید مثل این کلونهای درهای قدیمی یکی از نمادهای زنانگی و مردانگی بوده است. بدان دلبر فزونتر شد پسندش، کجا با مهر یزدان دید بندش. یعنی چی؟ بدان دلبر فزونتر شد پسندش، کجا با مهر یزدان دید بندش. با کره بود؟ بید. مهر یزدان، مهر خدایی بر او بود، بنابراین رامین او رو حتی بیشتر دوست داشت به دلیل این قضیه. به سفتان نغز در پربها را، ببخشید بکردان پارسا ناپارسا را. گاهی به این زبان از هماغوشی سخن گفته میشه. حتی مولوی در قضیه فقیه و شریف و چیز میگه که میدونی که میگه که شریفی میکند، او شریفی میکند دعوی سرد، مادر او را که میداند که کرد. به نظر میرسه که ما امروزیان این فعل رو در معنای زشتش گرفتیم، و نه تنها در معنای زشتش گرفتیم، بلکه فقط هم همین معنا رو ازش میگیریم. مثلا میگیم این کار رو بنما پس کنیم، سعی میکنیم از صرف این فعل پرهیز کنیم. باید توجه کنید، چون تیر از زخمگاه ها بر بیرون، نشانه بود و تیرش هر دو پرخون. به تیرش خسته شد بیت دلارام، برآمد دل شازان خستگی کام. چو کام دل برآمد این آن را، فزون شد مهربانی هر دوان را. هماغوشی مفیست که بر عشق داده میشه و عشق رو به دوچندان میکنه، برای اینکه اون لذت تنانه رو به قول خانم بهبهانی در بر داره. و از آن پس همچنان دو مهبه ماندن، به جز خوشی و کام دل نراندن. وقت عشقبازی گاهی در قالب تیرانداختن مرد بر زن، تو گویی مرد زن هدفی سیبلیست در جایی قرار گرفته، مرد تیراندازی، گاهی شکار، ولی زبان حماسه با زبان منظومه عاشقانه بسیار تفاوت داره. یعنی اون شکلی که مثلا فردوسی سخن میگه از شبی که زال و رودابه با هم میخوابند، فقط اینه، میگه همی بود بوس و کنار و نبید، مگر شیر کوگور را نشکرید. شکریدن یعنی شکار کردن. پس اون شب زال شکار نمی کنه رودابه رو. در اینجا میبینید که با زبان بسیار صریح‌تری از هم‌آغوشی سخن گفته میشه، حتی با ذکر اعضای تناسلی. و اما خب باز بحث منظومه‌های عاشقانه فراوان است و وقت کم، اجازه بدید من برسم به گام بعدی که به نظر من با نظامی شروع میشه و واژگانی رو وارد منظومه‌های عاشقانه میکنه که واژگانی است که میتواند مورد استفاده عارفان نیز قرار بگیرد. در مقدمه خسرو و شیرین به ویژه این رو میبینیم: فلک جز عشق مهرابی ندارد، زمین جز خاک عشق آبی ندارد، جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. اگر بی عشق بودی جان عالم، چه بودی زنده در دوران عالم. از اینجا حافظ میگه هر آن کسی که در حق نیست زنده به عشق، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. عشق مرده را از زنده تشخیص میده. عشق آدم رو زنده میکنه. آدمی که عشق نداره به مرده، یکی از چیزاش بهش میمونه مرده است. اگر خود عشق هیچ افسون ندارد، نه از سودای خیشت وارهاند. حالا گیدم هیچ فایده دیگر نداشت، نه اینکه از خودبینی و خودمحوری تو رو نجات میده. ببینید نظامی چی میگه. اگر خود عشق هیچ افسون ندارد، نه از سودای خیشت وارهاند، مشو چون خر به خورد و خواب خورسند، اگر خود گربه باشد دل در او بند. به عشق گربه گر خودچیر باشی، یعنی بر خود مسلط باشی، به عشق گربه گر خودچیر باشی، از آن بهتر که با خود شیر باشی. نروید تخم کس بیدانه عشق، کسی من نیست جز در خانه عشق، ز سوز عشق بهتر در جهان نیست، که بی او گل نخندید ابر نگیرد. سریان عشق در کائنات با نظامی شروع میشه، مطلبی که دو قرن بعد از او دانته در پارادیزیوی کمدیاش بهش میپردازه. برای اینکه در پارادیزیو ما میبینیم که همه اجرام سماوی اصلا با کشش عشق است که بر محور خداوند ملکوت کبریایی میگردند. باز طبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. اون اترکشن و اینفتویشن یعنی که از اون چیزهایی که بالاخره کسی رو به سمت کسی دیگری میکشه. گر اندیشه کنی از راه بینش، به عشق هستی ایستاده آفرینش، به عشق هستی ایستاده آفرینش. و اما خسرو و شیرین از نظر تبیین مفهوم عشق با مثلا لیلی و مجنون بسیار متفاوت است. روانشاد سعیدی سیرجانی در این مقوله کتابی دارد به نام سیمای دو زن، که او البته این رو نسبت میده به دو فرهنگ ایران و عرب، میتوان به اون منصوب دانست یا نه، ولی حقیقت این است که شیرین زن آزاده است، شاهزاده فاخر و فرهیخته، که باید خسرو رو در شیوه های مهربانی آموزش بده. اتفاقی که در خسرو و شیرین میفته این است که خسرو از شیرین میآموزه که چگونه عشق ببرده. عشق ورزیدن فقط شهوترانی نیست و فقط کامیابی نیست، باید به گونه ویژه عشق ورزید. در اینجا حرف ذخیره خوارزمشاهی نادرست از آب در میاد که کنیزکی رو بهش بدید. برای عاشق راستین، عاشق راستین عاشق هر بدن خوبی نیست. عاشق راستین معشوقی داره و اون معشوق فرد خاصی است و علت اون کششی که حس میکنه به اون معشوق به مراتب بیش از شهوت، اون چیزی که شهوت رو در اون برمی‌انگیزه. بله، یکی از کارهایی که شیرین میکنه این است که در شب زفاف به اون میگه تو امشب شراب زیاد نخور. مرد اگر شراب بخوره به جای عشق بازی شهوت‌رانی میکنه. و خسرو نمیفهمه متاسفانه و زیاد روی میکنه در شرابخواری و شیرین به شیوه جالبی او رو ادب میکنه. میدونید چی کار میکنه؟ عجوزی بود مادر خانده او را، یه پیرزنی رو میفرسته ز نسل مادران وامانده او را، چه گویم راست راست چون گرگی به تقدیر، نه چون گرگ جوان چون روبه پیر، دو پستان چون دو خیک آب رفته، ز زانو زور و از تن تا آب رفته، تنی چون خر کمان از کوش پشتی، بر و دوشی تو کیمخت از درشتی، کیمخت یعنی چرم حیوانات، درخ چون جوز هندی ریشه ریشه، چو هنزل هر یکی زهری به شیشه، دهان و لفجنش از شاخ شاخی، به گوری تنگ ماند از فراخی، شکنج ابرویش بر لب فتاده، دهانش را شکنجه بر نهاده، نبینی نبینی خردهی بر روی بسته، ندندان یک دو زرنیخ شکسته، مجری دیده چشم آشفته مانده، به خوردن دست و دندان سفته مانده، به عمدا زیبری بر بستشان ماه، عروسانه فرستادش بر شاه، بدان تا مستیش را آزماید، که مه را زبر ترقیمی نماید، ز تف پرده آمد پیر بیرون، چون ماری کاید از نخجیر بیرون، گرانجانی که گفتی جان نبودش، به دندانی که یک دندان نبودش، شه از مستی در آن ساعت چنان بود، که در چشم آسمانش ریسمان بود. حالا دیگه بقیهش خودتون بخونید که چه اتفاقی بار. یکی از اتفاقاتی که در تغییر و تبدیل این منزل دوم به منزل سوم، یعنی منظومه های عاشقانه به متون عرفانی اتفاق میفته، این است که در اون عشق انسان رو از حیوان متمایز میکنه. واقعا انسانی که عشق نداره، اونجا گفتیم مرده، اینجا میبینیم که حیوان است. عراقی در این زمینه حکایت داره، میدونید که متصرف شاعران عارف ما بسیاری وقتا از جبت ها و از لطیفه های خیابانی استفاده میکرد. مولوی نمونه اعلای این قضیه است. و در اینجا داستانی هست از مجلسی که در اون اتفاقی میفته که عشق درش تبیین میشه. براتون میخونم. آن شنیدی که عاشق جانباز، بعد گفتی به خطه شیراز، سخنش منبع حقایق بود، خاطرش کاشف دقایق بود، روزی آغاز کرد بر منبر، سخنی دلفریب و جانپرور بود، عاشق زد از نخست سخن، سکه عشق بر درست سخن، مستمع عاشقان گرمنفاس، همه مستان عشق بیمه و کاس، گرمتازان عرصه تجرید، پاکبازان عالم توحید، عارفی زن میان دفاع برخواست، گفت عشاق را مقام کجاست، پیر عاشق که در معنی صفت، از سر سوز عشق با او گفت، نشنیدی که ایزد وهاب، گفت توبا لهم و حسن مآب، این بگفت و براند از سر شوق، سخن اندر میان به غایت ذوق، ناگهان روستایی نادان، خالی از نور دیده و دل و جان، ناتراشیده هیکلی ناراض، همچو قولی از آن میان برخاست، لب شده خشک و دیده ترگشته، پاز کار افتاده سرگشته، گفت که مقتدای اهل سخن، غم کارم بخور، که امشب من خرکی داشتم، چگونه خری، خری آراسته به هر هنری، خانزاد و جوان و فربه و مغز، استخوانش به فربهی همه مغز، من او چون برادران شفیق، روز و شب همنشین و یار و رفیق، یک دم آوردم آن سبک بازار، به تفرج میانه بازار، ناگهانش به من بدزدیدم، از جماعت فرسگر دیدم، پس میگه که بپرس کنی خر من اینجا کسی نبیده. مجلس گرم قرده دست اسرار، چون دران معرض آمد این گفتار، حاضران خواستندش آزردن، خرد مسجد به پاگه آوردن، پیر گفتا بدو که ای خرجو، بنشین یک دمان و هیچ مگو، نوخ دربند و گوش باشدمی، بنشین و خموش باشدمی، پس ندا کرد سوی مجلسیان کندرین طایفه ز پیر جوان، هر که با عشق در نیامیدد زین میانه پای برخیدد. ابلهی همچو خر کریه لقا، توست بخواست از خری برپا. پیر گفتا تویی که در یاری دل نبستی به عشق؟ گفتاری. بانگ برزد به گفت ای خردار، هان خرد یافتم یارم. نتیجه ای که اراده میگیره از این داستان پیش پا افتاده و از این جوک در حقیقت لطیفه خیابانی این است: بیهکی بی خبر ز عالم عشق، ناچشیده حلاوت غم عشق. خرصفت بار کاه و جو برده، بی خبر زاده بی خبر مرده. از صفحه‌های عشق روحانی، بی خبر در جهان چو حیوانی. طرفه دون همتی و بی خبری، که ندارد به دلبری نظری. هر حرارت که عشق شیدا کرد، نور خورشید عشق پیدا کرد. هر لطافت که در جمال افزود، اثر عشق پاکبازان بود. سوز اهل صفا به بازی نیست، عشق بازی خیال بازی نیست. رو در عشق آن نگارین زن، که تو از عشق او شدی احسن. هر که عشقش نپخت و خام بماند، مرغ جانش اسیر دام بماند. عشق ذوقی است هم نشین حیات، بلکه چشم است بر جبین حیات. عشق افزون ز جان و دل جانیست، بلکه در ملک روح سلطانیست. گاه باشد که عشق جان گردد، گاه در جان جان نهان گردد. گاه جان زنده شد حیاتش عشق، گاه شد چون زمین نباتش عشق. آب در میوه خرد عشق است، بلکه آب حیات خود عشق است. لذت عشق عاشقان دانند، پاکبازان جانفشان دارند. در اینجا ما مرحله تسعید عشق رو میبینیم از سطح زمین به سطح ملکوت، یعنی معشوق ازلی ابدی خداست. و از اینجاست که اتفاقی میفته بسیار جالب در ادبیات فارسی که من ندیدم در جایی بیان شده باشه به این صورت. فکر میکنم اگر جایی خواستید بگید باید به من نسبتش بدید، و اون این است که روایت عشق زمینی با روایت عشق عرفانی توأمان می شود. هم در قرآن البته از زبان خدا آمده است که از بشر می پرسد هل علت رو برد بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ آلو بل، و ایشان می گویند آل هست. این دیدار نخست است. در بسیاری از منظومه های عاشقانه یک دیدار نخست داریم، اون نگاه اولی که همون love at first sight، اون چیزی که عشق رو ایجاد می جرقه، یکی عشق رو می زنه. اون هل علت رو برد بکن، اون می شود دیدار اول، یعنی روایت عشق لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، بیسرامین ها همه دارای یک نگاه نخست و یک مناسبتی برای جرق بزدن عشق هست، و این مناسبت با روز علت. این که حافظ می گوید آنچه او ریخت به پیمانه با نوشیدیم، اگر از جام الست است اگر باده مرد، این از اونجاست. اون عشق الهی که به آفرینش منتهی میشه، اون به گونه ایست که وقتی که آدم ابوالبشر هبوط میکنه به زمین، میاد دوران هجرانی ازلی شروع میشود تا از اون هبوط کیهانی به یک صعود عرفانی برسد. اون هم فقط عارفان خواهند رسید. از اینجاست که اون دیدار نخست منتقل می شود از منظومه های عاشقانه به ادب عرفانی. از اینجاست که شب هجران، تمام زندگی ما شب هجران است. زان یار دل نوازم شکری است با شکایت، گر نکته دار عشقی خوش بشنو این حکایت. بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، هیهات از این بیابان وین راه بی نهایت. در این شب سیاهم
گم گشت راه مقصود از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت.
ادب عاشقانه داره تبدیل میشه به ادب عارفانه، جام الست. برای عارفان مشکلی پدید میاد، پس با شهوت چه باید کرد؟ تا زمانی که این انطباق میان ادب عاشقانه و ادب عرفانی رخ نداده بود، گنجانیدن شهوت در معادله و رابطه عشق کار چندانی نبود. گاه شیفتگی که تحمینه و رودابه بهش دوچار میشن، زال و رودابه یا بیژن و منجی یا بهرام و آرزو یا بی سرامین یا بام و قرزا یا دیگه مشون الاغیر و نهایه، و گاه اون نیرویی که سرانجام و موجب بقای نفس میشه و همه بهش نیاز دارن، یعنی لنجر واقعیت زندگی در اونجا هست. اما زمانی که معشوق به معبود بدل میشود، مشکل اینجا پیش میاد. با معبود که نمیشه هماغوشی کرد، معبود رو که نمیشه به کارتش رو آزمون، معبود رو خیلی کارا نمیشه کرد، پس با شهوت چه باید کرد؟ عارفان ما دو کار کردن. بعضی گفتن این صورت زمینی بازتاب پرید رنگیست از جمال الهی و در نتیجه کشش انسان رو به زیبایی، به جمال، به این وسیله توجیه کردن. اگر کسی عاشق روی زیبایی می شود، اون عشق مقدمه است برای درک جمال ربوبیت. این ترفند زیبایی است. اما بعضی از عارفان با این راحت نبودن و اونها به راستی فکر میکردن که باید تدبیر دیگری اندیشی. و در این میانه البته هر شاعری که زن ستیزتر و زن نفورتر بیشتر معتقد به این قضیه. مولوی چنین نبود، ولی عبدالرحمن جامی شاعر بزرگ قرن 14 چنین بود. او زن گریز و زن نفور و زن ستیز بود و در همه آثارش این پیداست، به ویژه در سلامان افسان. در اونجا داستان میگه از شهریار یونان که این شهریار یونان حکیمی وزیرش هست و او همه چیز به کام دلش هست و بر اثر راهنمایی های این وزیر جهان رو فتح کرد و اینا، تنها یک غم داره، اون هم بی فرزندی است. چه باید کرد؟ حکیم از حکیمش البته مشورت می‌خواد. حکیم افسانه بی فرزندی شاه رو میشنوه و به اون میگه که تو از شهوت و زن چاره ای نداری. از شه یونان حکیم تیز هوش کرد چون افسانه فرزند گوش، گفت شاه ها هر که اون شهوت نران در غم محرومی از فرزند ماند. چشم عقل و علم کور از شهوت هست، دیو پیش دیده هور از شهوت هست. هر کجا قوقای شهوت کرد زور، میبرد از دل خرد از دیده نور. سیل شهوت هر کجا طوفان کند، خانه اقبال را ویران کند. پس شهوت نباید، شهوت بد. و اما چاره نبود اهل شهوت ساز زن، صحبت زن هست بیخ عمر کم. زن چه باشد ناقصی در عقل و دین، هیچ ناقص نیست در عالم چنین. بر سر خان عطای ظلمرن، نیست کافر نعمتی بر طرز زن. گر دهی 100 سال زن را سیم و زر، پای در زر گیری را تا به سر. جامه از دیبای ششتر دوزیش، خانه از زرین لگن افروزیش. لعل و در آویزه گوشش کنی، ثوب زرکش ستر شب پوشش کنی. هم به وقت چاشت هم هنگام شام، خانش آرایی به گوناگون طعام. چون شود تشنه جام گوهری، آبش از چشمه کوثر دهی. میوه چون خواهد تو همچون شهان، نار یز داری یوسیب اصفهان. چون فتد از داوری در پیچ و تاب، چون فتد از داوری در تاب و پیچ. جمله اینها پیش او هیچ است هیچ. گویرد ای جان گداز و عمرکا، هیچ چیز از تو ندیدم هیچگاه. گرچه باشد چه آقایون هم دست میدنم در چه باشد چهرهش لوح صفا؟ خالی خالی است آن لوح از حرف وفا. در جهان از زن وفاداری که نیست، غیر مکاری و قداری که نیست. سالها دستن در آغوشت کند، چون به تابیزو فراموشت کند. گر تو پیری یار دیگر بایدش، همدمی از تو قوی تر بایدش. چون جوانی آید او را در نظر، جای تو خواهد که او بندد کمر. خب پس چاره چیز؟ در نکوهش شهوت زن که سخن گفت حکیم بزرگ یونان، چگونه میشه فرزند آورد؟ ویل کلون هم. اولین مورد کلونینگ در ادب فارسی و در جامعه. گوش کنید. کرد چون دانا حکیم نیکخواه، شهوت و زن را نکوهش پیش شاه. ساخت تدبیری به دانش کندران، ماند حیرت فکرت دانشوران. نطفه را بی شهوت از صلبش گشاد، صلب یعنی پشت مرد. نطفه را بی شهوت از صلبش گشاد، در محل جد رحم آرام داد. بعد نه ماه گشت پیدا از آن محل، کودکی بی عیب و طفلی بی خلل. همه عیب و خلل از رحم زن. قنچه ای از گلبن شاهی دمید، نفحه ای از ملک آگاهی وزید. تاج شد از گوهر او سر بلند، تخت گشت از بخت او فیروزمند. صحن گیتی بیده و چشم فلک، بود آن بی مردم این بی مردمک. چون زهر عیبش سلامت یافتند، از سلامت نام او بشکافتند. سالم از آفت تن و اندام او، ز آسمان آمد سلامان نام او. سلامان و افسال، عاشق دایش افسال میشه و ماجراها بر اونها میگذره. باری در یک حرکت رادیکال جامی رابطه میان عشق و شهوت رو میگتله تا راه رو باز کنه برای عشق کاملا روحانی و کاملا آسمانی و بدون کمترین بعد زمینی. و این عشق و شهوت وقتی که از هم گسسته میشن، بسیاری از اتفاقات میفته در ادب فارسی که این ادب رو خالی میکنه از اون پیچیدگی و اون صلابتی که عشق داره و اون معضلی که عشق در زندگی آدمی ایجاد میکنه. من در این صحبت شما را از سه منزل گذراندم. منزل حماسه، شاهنامه نمونه اون بود. منزل مندومه‌های عاشقانه که در اون بیشتر عشق در مرکز اندیشه شاعر و روایت متن قرار میگیره. و سرانجام متون عارفانه که از انطباق میان عشق زمینی و عشق داستان عاشقانه میان انسان و خدا، رابطه انسان و خدا به وجود میاد و اون وقت همه عارفان رو به دو بخش تقسیم میکنه. بعضی از اونها کوشش میکنن جمال زمینی رو بخشی از زیبایی ازلی ابدی خداوند بشمارند و برخی دیگر کوشش میکنند که شهوت رو از عشق بگیرن و این کار به بنبست میرسه و این چالش ادامه داره تا در زمان متجددان که هر یک به گونه‌ای با این قضیه روبرو میشن. و فردا ما در این ماجرا سخن خواهیم گفت. سپاسگزارم.